أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر من معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قدم نهادند. امیدواریم در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت اونها با هم مینشینیم و گفتگو میکنیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان‌های اون بزرگواران در رابطه با شیعانشون نصیب همه ما بشه انشاءالله. خب، میلاد با سعادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام حسن ابن علی کریم اهل بیت علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله ارواح مافدا و همه دلدادگان و دوستداران اون بزرگوار به ویژه شما عزیزان تهنیت میگن. ماه رمضان ماه ضیافت الله و در قلب ماه رمضان کریم اهل بیت دیدوانه شد، همون بزرگواری که مضیف خانه یا اون ضیافت خانه یا اون همواره درش به روی همه کشود. شاید این دو نکته را اگر با هم آدم تأمل کنه روشن میشه که ضیافت الله بودن ماه رمضان نشون دهنده این است که میزبان ضیافت الله امام مجتبی علیه السلام همون سفره‌دار بزرگ مدینه بود، همون که ضیافت خانه اش درش به روی همه طالبان گشوده بود، ضیافت بزرگ الهی کانونش و قلبش امام مجتبی علیه السلام. هر کس میخواد میهمان این ضیافت الهی بشه راهش همینه که وارد بشه بر امام مجتبی علیه السلام. در حال امیدواریم خدای متعال از حسن و جمال و کمال و جلال امام مجتبی علیه السلام، از رهگذر محبت و ارادتی که به اون بزرگوار داریم، بهره نصیب همه ما بفرمایید انشاءالله. خب، آیات شریفه‌ای که وجوب روزه ماه مبارک رمضان رو اعلام کرده یه لطافتی توشه، نمیدونم تا حالا از اون منظر نگاه کردید آیات رو یادید. حالا اون چه که برای من خیلی شیرین بود، لطیف، برای خودم خیلی به هر حال طعم شیرین بودن، به شما عرض میکنم و انشاءالله اگر شما هم همین نکتر احساس کردید لذت کنید. آیاتی که روزه ماه مبارک رمضان رو وجوبش رو اعلان کرده از آیه 183 سوره بقره هست تا آیه 187. این آیات رو که آدم میخونه اون لطافت رو احساس میکنه. حالا با هم آیات رو میخونیم، یه مرور خیلی سریع و مختصر و ببینید که چقدر لطف موج میزنه، چقدر لطافت موج میزنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدای متعال خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، که خود این خدا میدونه چقدر شیرینه. وقتی محبوب و معشوق انسان، انسان رو صدا میزنه، یعنی آدم با صدای محبوب در واقع احساس میکنه که دارن او رو صدا میزنه، چقدر شیرینه. یا عاشقی همین عشقای مجازی رو نگاه کنه، عاشقی که کلی هجران کشیده، عاشقی که کلی هرمان کشیده، عاشقی که طالب وصل محبوب و معشوق خودشه و دور از اون معشوقه، یک باره صدای معشوق رو میشنوه که داره او رو صدا میزنه با لطف و محبت. خود این یا ایها الذین آمنو جا داره آدم جان رو بده به خاطرش. محبوب ما، اون معشوق ازلی داره صدا میکنه ما. بعد فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمود روزه بر شما واجب شد. باز اینجا لطافت پیش، نه فرمود من واجب کردم، این حالت آمرانه توش قرار ندار که من دستور میدم که روزه بگیرم، فرمود واجب شد. بعد فرمود کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که داره عذرخواهی میکنه، مثل که علی عذرخواهی بیست کدم خجالت میکشه، یه چیزی رو میخواد از یکی با خجالت داره بهش میگه که این کار رو بکن، میگه روزه بر شما واجب شد همون جوری که بر امتهای قبل واجب شد. یعنی فکر نکنید حالا من نسبت به شما دارم سختی میکنم یا لطف کمتری دارم نسبت به شما، نه، این چیزی بوده که بر امتهای گذشته هم بوده. بطرمون لعلکم تطرون، شاید از این ره گذر به تقوا برسید. یعنی نمیخوام یه چیزی رو تحمیل کنم به شما، یه چیز تلخی رو اجبار کنم. اگر هم روزه داره واجب میشه بر شما، به خاطر ثمرات مثبتیست که برای خودتون داره. من شرمندم که دارم از شما یه چیزی رو میخوام، اما چون طالب خیر شما، طالب مصلحت شما هستم، از این ره گذره که روزه داره واجب میشه برایشون. بعد فرمود ایامن معدودات، به این چقدر تکیف کن، فرمود یه چند روزی بیشتر نیست، مثل که خجالت بده علیاذ بالله داره میگه روزه بگه، یه چند روزی بیشتر نیست، خیلی زیاد نیست، ایامن معدودات. بعد فرمود فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. بعد بازمونید با چه لطافتی، میگه حالا اگر یکی از شما مریضم بود یا تو سفر بود، عیبی نداره یه وقت دیگری بگیره. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، کسانی هم که مشقت داره براشون روزه گرفتن، اونام نمیخواد روزه بگیره، به جاش طعامی به مسکین بدن. کجای فرمان روا اینجوری دستور صادر؟ فمن تطوع خیرن فهو خیرون لن، اما حالا اگه کسی روزه بگیره ها، براش فایده بیشتری داره، بهتره براش. و انت سمو خیرون لکن، و اگه روزه بگیرید بهتره براش. فرمود کسی که مشقت داره براش روزه گرفته، طعامی به مسکین بده، بیشترم بده قشنگتره، یعنی به همون حد اقل بسنده نکنه، فایده بیشتری براش داره این انجام. و اگر نه روزه رو بتونید بگیرید، بهتر از این فدیه دادن و این طعام دادن به مسکین، خود روزه فایدهش براتون بیشتر. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، اگر آگاهی داشته باشید. بعد فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، فرمود این روزه در ماه مبارک رمضان واجب شد. این ماهیست که قرآن در او فرو فرستاده شد، قرآنی که هدایتیست برای مردمان و نشانهای آشکاری در او هست از هدایت و از اونچه که متمایز میکنه حق و باطل رو، نیک و بد رو. یعنی این ماه یه ماه استثنائیه، حالا اگه بتونم یه کار استثنائی خواستن خیلی سخت نیست. بعد فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی ماه رو دید باید روزه بگیره، حالا اگه ندید نگیره. هر کی ماه رو دید، هر کدوم از شما ها که طلوع ماه رمضان رو دید، او باید روزه بگیره. و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام من اخر. ببینید هر یه کلمه ای که میه، یه قدمی که میاد جلو دو سه قدم داره برمیداره. بعد بلا فاصله میگه هر کی ماه رو دید روزه بگیره. بعد میگه البته اگر کسی مریض بود یا در سفر بود، ایبی نداره، یه وقت دیگری بگیره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا برای شما آسایش راحتی رو اراده کرده، خدا اراده سختی و مشقت برای شما نکرده. ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. و برای اینکه در واقع اون عده و روزهای روزه ماه رمضان رو کامل کنید و خدا رو به بزرگی یاد کنید، به خاطر اینکه شما رو هدایت کرد، راهنمایی کرد به چنین چیز بزرگی، یعنی روزه ماه مبارک رمضان، و شاید شاکر بشید، شاید تشکر کنید، یعنی قدر این نعمت رو بدانید. چون گفتیم که شکر نه درکن نه، شکر نعمت درک نعمت، همین که من بفهمم اون چیزی که به من داده شده چقدر چیز گرانبها و بزرگیست، این شکر نعمت. پس فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، ای پیامبر هنگامی که بندگان من در مورد من خدا از تو سوال میکنم میپرسم، از هر آینه من نزدیکم. که باز لطافت این آیه هم عجیبه، میگه اذا سألکه، هنگامی که از توی رسول الله سوال میکنن در مورد من، منطقه باید ادامه چی باشه؟ تو به اونها پاسخ بده که خدا به شما نزدیکه. اما اینجوری جواب نه، نفرمود اذا سألکه عبادی عنی عجبهم ان الله قریب بكم. نه، فرمود هنگامی که در مورد من خدا از شما سوال میکنم یا رسول الله، فانی قریب، من نزدیکم به شما. یعنی خود خدا اومد جواب داد به سوال کنند، دیگه به پیغمبرش محمل نکرد که جواب بده. یعنی چی؟ یعنی من خدا از رسول الله هم به شما نزدیکتر، اینقدر به شما نزدیکم که دیگه نوبت به پیغمبر نمیرسه که به شما جواب بده. اینی غریب، من به شما نزدیکم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعوت دعوت کننده رو هنگامی که من رو دعوت میکند اجابت. یعنی چی؟ یعنی اگه تو ماه رمضان خدا رو به خانه دلتون دعوت کردید، همونطور که خدا شما رو دعوت کرد به ضیافت الله، شما هم خدا رو خواستید مهمان کنید خونتون، ها؟ خانه دلتون رو گشودید برای دعوت خدا. خدا میگه نه، من شخص متکبری نیستم، بی لطف و بی مهر نیستم. همین که کسی من رو دعوت بکنه به خانه دلش برای میهمان کردنم، اجیب و دعوت دائزاده آن، اجابت میکنم دعوت دعوت کننده رو هنگامی که من رو دعوت میکنم. و لطافت دیگم اینه که اول گفت اجیب و بعد گفت دعوت دائزاده آن. یعنی چی؟ یعنی اول من اجابت میکنم، بعد شما من رو دعوت میکنم. چقدر لطیف، اون کریم بزرگوار چی قادر میکنه؟ میگه اول من میام خونتون، بعد شما، یعنی راه میفتم به سمت خونتون، بعد شما به فکر میفتید که حالا کار دعوت برای من بفرسته، منو دعوتم کنه. عجیب، اول من اجابت میکنم، بعد دعوت از دعای زاده.
خب دعوتشون اینی که دلت هوای منو کرد تو خلوت سحر خواستی منو دعوت کنی به خونه دلت تو اون تاریکی شب گفتی خدایا زیباست برای یک سلطان که به خانه فقیر بیاد. و دعوت کردی من رو بدونی چی شد هوای منو کردی؟ قبل از اینکه تو هوای منو بکنی من هوای تو رو کرده بود. من راه افتاده بودم، تو راه بودم، داشتم میومدم خونه تو، عطر من رو روح تو استشمام کرد، داد من کرد، اون وقت حوض کرد که من رو مهمان کنه. از من شروع کرد، فکر نکنی تو شروع کردی، تو نشستی گفتی خدایا بیا مهمون شد خونه دلم. نه، من با افتادم، من دلم تنگ شد، من هوای تو رو کرده بود. اول من اومدم، بعد تو راه که داشتم می اومدم عطر من رو تو استشمام کردی، روحت استشمام کرد، زمیر ناخودآگاهت استشمام کرد، اون وقت حوض کردی که من خونه تو میدم. اون وقت تازه کار که دعوت فرستاد. بعد فرمود فلیستجی بولی ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. ببینید مثل که داره التماس میکنه که حالا که اینجوریه پس بیایید استجابت کنید این دعوت من رو، این در واقع این که پذیرا بشید این که گفتم من به شما نزدیک، این که گفتم اگه دعوتم کنید میام خونت، این حرف منو قبول کنید، باور کنید، ولی یؤمنو بی، ایمان بیارید بهش، لعلهم یرشدون، شاید که از این رفت و ضربه رشد بدید. بعد فرمود احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. فرمود در شبهای ماه مبارک رمضان نزدیکی با همسرانتون بر شما حلال شد، آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، آنها شما رو می پوشانند، شما هم آنها رو می پوشانند. لباس خوبی کرد آثارش پوشش دیگه، حالا می فهمیم که زن و شوهر خوب زن و شوهری هم که ساتر هم باشن، عیوب هم دیگر رو بپوشانن، نه اینکه خدا اینا کرده پیش پدر، پیش مادر، پیش نمیدن فامیل، پیش دوست، پیش آشنا، پیش غریبه عیب هم دیگر رو برملا کنن. زن و شوهر خوب زن و شوهر این که لباس هم کنن، لباس ساتر و عوض پوشاننده زشتی خواست. زن و شوهر خوب اونجوری هم لباس مایه زینت آدمه، انسان رو زیبا میکنه، انسان وقتی لباس میپوشه، که همینجا تو پرانتز بگم فرق حجاب و لباس هم همینه، لباس زینت انسانه، حجاب پوشاننده زینته. اینکه بعضی ها میرن دنبال این که حجابشون رو قشنگ کنن، این درست ضد حجابه. لباس رو باید زیبا کرد، حجاب رو نه، حجاب ساتر زینته، پوشاننده زینته. به هر حال لباس زینت انسانه، فرمود زنها زینت هم برای شوهرانشون، شوهران هم زینت هم برای همسرانشون، هم نه لباس هم لکن و انتون لباس. لباس محافظ بدن انسانه، آدم رو از گرما، از سرما، از آسیب ها حفظ میکنه لباس. زن و شوهر باید مدافع هم باشن، محافظ هم باشن، چه در جنبه های مادی، چه در جنبه های معنوی، حامی هم باشن، محافظ هم باشن، نگذارن که خدا اینا کرده گزند مادی یا معنوی بهشون وارد بشه. حالا نکته های زیادی داره تو لباس بیاد، اینجا خیلی توقف نکنم. ظاهرن ابتدای عمر ارتباط زناشویی در شبهای ماه رمضان مجاز نبود و اینجا فرمود احل لکم لیلت الصیام الرفث و الى نسائکم، فرمود حالا حلال شد. یعنی چی؟ ببینید این همش اون تخفیفات که داره میده ها، یه روزه از مخصص یه ماه روزه بگیریم، ببینید چقدر هی داره تخفیف میده، مثل عذرخواهانه هی داره میزنه کنارش. بعد فرمود علم الله انکم کنتم تستانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم، فرمود خدا میدونه، خبر داره که بعضی از شما ها خب در واقع نیروی قوی اراده که بتوانه غریزه جنسی رو مهار بزنه ندارید، هنوز اون اراده قوی در شما ایجاد نشده، اراده ایمان. ولذا در شرایطی که نزدیکی با همسرانتون تو شبهای ماه رمضان مجاز نیست، گاهی اوقات دست از پا خطا میکنه، به این خاطره که خدا ارفاق کرد، اجازه داد، جایز نیست. پس همون فتا و علیکم، حالا گاهی اوقات دلگی هایی که کردید قبلا نه، خدا بر شما بخشه و عفوه. فلانه باشه روحن نه، حالا دیگه مانعی نداره، میتونید در واقع ارتباط زناشویی داشته باشید چبهای ماه رمضان. وابتغوا ما کتب الله لکم، و اون چی که خدای متعال برای شما مقرر کرده همون رو طالب باشید. و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سوز نخوردن و نیاشامیدنه، باز داره میگه نه این که اصلا نخورید اصلا نیاشامیده، نه بابا بخوریم بیاشامیم، تا وقتی که در واقع اون سفیدی صبح از سیاهی کاملا متمایز بشه، یعنی طلوع فجر بشه. تو معتم و سیامه الالنگ، بعد دیگه همین روزه رو تا شب برسونید، شب دوباره میخواید بخورید بخورید بیاشامید. ولاف باشه روحان نو انتم آکفون فی المسجد، با همسرانتون در هنگامی که معتکفید در مسجد آموزش نداشته باشید، ارتباط زناشویی نداشته باشید. تلک حدود الله فلا تقربوها، این در واقع حدود و قوانین و مرزهای احکام الهی است، نزدیک این مرزها نشید. اینم یه لطافتی توشه ها. ببینید مرز حلال و حرام، مرز حلال و حرام، اگر تا لب اون مرز شما برید مرتکب حرام نشدید. اما میگه چی؟ میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، به نزدیکیش هم نرید. یعنی چی؟ یعنی تو اجرای احکام الهی نرید ببینید دیگه اون حد اقلی که مثلا میشه خمس داد اون چقدر، دقیقا همونقدر خمس رو بدید، اگه دیگه یه قرون کمتر بدید مثلا مرتکب حرام شد. اینجوری به احکام عمل نکن. حد اقل حجاب چقدره؟ دقیق هم بریم از همه مراجع بپرسیم، چون هم بزنیم یه خوده بلکه بتونیم تحقیق بگیریم، بعد حجابمون رو در اون حد تنظیم کنیم. نه، فرمون تلکه حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش نشید، یعنی یه حریمی نگه دارید، لب مرز راه نرید. تو کتاب سر حقیم بحث رو کردم، عزیزانی که خوندن شاید به خاطرشون باشه، روایاتشم نبگرد که لب مرز نباید راه هم، یه حریمی باید نگه داشت، چون اگه لب مرز کسی راه بره کافیه یک دره لغزش پیدا کنه میفته تو وادی حرام دیگه، مثل اینکه شما لب یه دره دارید راه میره و یه تکونه توشید بخورید پرد شدید تایی نرد. اینه که میگن لب در رانه رو یه خود فاصله یه متری بردر را برد که پرت نشی، یه تکون بخوری پرت میشه که لبه مرز حرکت کرد. یا حالا با ادبیات دانشجویی هم بخواییم حرف بزنیم، دانشجویی که میخواد در واقع به اصطلاح معروف ناپلئونی درس ها رو بگذرونه، یعنی درست اون لبه مرز حرکت کنه، یعنی مثلا اگه تو مقطع کارشناسی هم نمره 10 رو بگیره، اگه مقطع ارشده 12 رو بگیره، اینجوری میخواد راه بره. خب این دانشجو اولا شما میدونید اگر بتونه همه درسش هم با نمره 10 بگذرونه و فارغ التحصیل بشه، ولی مدرک کارشناسی رو بهش میدن، اما یقینا آدم باسوادی تو رشته خودش نیست و کاری ازش برنمیاد. اینجور درس خوندن خاصیت آنچنانی نداره. مضافم بر این که این کسی که همت خودش رو گذاشته به 10 گرفتن و فقط در حدی که 10 بگیره درس بخونه، کافیه حالا توی امتحان یه سر سوزن کمتر بتونه بنویسه، میشه 975 صد میشه واحدش میگفته ترم بعد دوباره باید دقت میکنه. اینه که فرمودن نه لب مرز راه نرید، همت خودتون رو به حد اقلها نگذارید. میخوای یه عمل واجبی انجام بدید، یه نرو به پست مثلا نماز که میخواییم بخونیم، ما حد اقل از کار و حرکاتی که انجام باید بدیم که نمازمون باطل نباشه چقدره، اونجوری نبابا. یه کمی خلصه ملاحظش رو بالا ببر، یه خود قلیزش یه کمی مستحبات بده دستش. چطور وقتی میخوای به بدنت غذا بدی به حد اقل بسنده نمی کنی دیگه، بله خوب آدم یه حد اقلی غذا و آب و اکسیژن بهش برسه زنده میمونه، اما پذیرای این نیستی به اون حد اقل. میگه خب این حد اقل دارو زنده میمونه، اما لاغر و لاجون و ضعیف و رنجور زنده هستم، من این زنده بودن چه خاصی بود؟ خب غذای روحت هم همینجوری فکر کنی، به حد اقل که بسنده میکنی، خب این روح درست نمرد اما روح توانمند و قویی هم نشد. بذار یه خوده مستحباتش کن. نماز میخوایی بکنی چهار تا ذکر مستحب، یه اذان اقامه، یه نمیدونم تکبیرات افتتاحیه، یه قنوتی، از کار مستحبی در رکوع و سجودی، تعقیبات نمازی، یه خود قویش کن، بزنی بیش از اون حد اول بشه تا تو رو توانمند کنه، روحت رو نیرومند بکنه. از اون برم در مورد محرمات نرو تا دیگه اون لب مرزی که اگه یه ذره بری اون برتر مرتکب حرام شد. تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش نشید. نگفت که تجاوز نکنید ازش، عبور نکنید از این مرز، گفت نزدیک اون مرز نشید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. بعد فرمود خدای متعال آیات خودش رو اینجوری تبیین میکنه برای مردم، با همین لطافت، با همین ظرافت. این آیات روزه رو اینجوری تبیین کرد برای چی؟ لعلهم یتقون، شاید این مردم تقوا پیدا کنن. من که خودم خیلی کیف کردم از این لطافتی که خدا چجوری میخواد روزه رو، خدای فرمان روای هستی، این همه حق سنگین به گردن ما داره، حالا بخواد یه چیز دستور بره یه این کار انجام بده دیگه. اما ببین با چه لطافتی اومده به ما، مثل که شهرمنده از این که داره به ما میفرسته بود، هی یه کلمه میگه چهار تا پس میگه، یه کلمه میگه چهار تا اصخاهی بود. بعدم فرمود همه اینا بخاطر اینه که تقوا پیدا کنه. تقوا هم اشاره کردم چون جلسات قبل که تقوا مراتبی داره، هر مرتبه وجود ما تقوای خاص خودش رو داره، بدن ما تقوای خاص خودش رو داره، تقوای بدن یه چیزه، تقوای روان یک چیزه، تقوای دل و جان یه چیزه، هر کدوم از اینا تقوای خاص خودش رو داره. و تقوایی که تو روزه خواسته شده و مقصوده، این تقوا همون تقوای جان و دله. چون ببینید تقوای عمل، تقوای بدن که انسان در عمل پرهیز کنه از محرمات، اونجایی که حرامی پیش آمد ترمزی داشته باشه محکم بتونه ترمز کنه، و اون جایی که واجبی پیش آمد به سرعت پیش بره، که معنای تقوا اینه ها، تقوا فقط جنبه سلبی نداره، جنبه ایجابی هم داره. روایت داریم که از امام علیه السلام سوال کردن که تقوا چیه، همون
خیلی به این مسئله فرمود اینه که خدا اونجایی که امر کرده تو رو باشی غایب نبینه تو رو، و اونجایی که نهی کرده باشی حاضر نبینه تو رو. یعنی هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. فرق تقوا و ورع اینه، ورع فقط جنبه سلبی داره که بهترین عمل در ماه رمضان تو همون خطبه شعبانی یادتونه دیگه که مختصرش رو محوراش رو اشاره کردم قبل از شروع ماه رمضان جلسه، خب یادتونه اواخر اون خطبه است که امیرالمومنین علیه السلام برمیخیزند و بنا به اون چی که نقل شده تو این خطبه از رسول اکرم سوال میکنن که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اعمال در این ماه رمضان چیه؟ حضرت فرمود الورع و المحارم الله، پرهیز از حرام های الهی. خب ورع جنبه سلبی داره، یعنی نکردن، نرفتن به سمت. اما تقوا نه، تقوای ملکه ایست، یه نیرویی است در جان و روح انسان که اونجایی که باید بره پر شتاب میره، اونجایی که نباید بره کم میسته و توقع تقوایی. بنابراین هر دو جنبه را داره. حالا خود واژه تقوا هم کتاب‌های لغات قرآن معنا کردن. در واقع تقوا از همون وقایه میاد. وقایه رو مثلا همین مفردات راغب اصفهانی هست اینجا اگه نگاه کنید اونجا نقل میکنه میگه الوقایه حفظ الشیء مما یؤذیه. وقایه یعنی محفوظ نگه داشتن چیز از اون چه که موجب زیان و آزار او میشه. بعد میگه و تقوا جعل النفس فی وقایه مما یخاف. تقوا عبارت است از قرار دادن نفس در یک سپری، در یک در واقع محافظی که اون چه که خوف لطمه زدن به نفس هست رو در واقع نذاره به نفس برسه. در واقع تقوای سپره، یک بقایه به تعبیر. و سپر میدونید برای رفتن و جنگیدنه دیگه، کسی که میخواد تو خونش قایم بشه که سپر لازم نداره. سپر کی میخواد؟ کسی که میخواد بره به میدون، میخواد بره پیشروی کنه. پس سپر تقوا مال مؤمن پیشتازه، نه مال آدم فراری. در واقع تقوای گریز غیر از تقوای ستیزه. تقوای گریز مال آدم های ضعیفه، آدم هایی که اون اراده قوی رو ندارن که تو لغزش گاه های گناه بتونن خودشون رو کنترل کنن. به اینا گفتن نرو تو مجلس گناه، نرو جایی که لغزنده است و تو تاب ایستادگی نداری و می لغزی آمده میشه. اینا تقواشون تقوای گریزه، تقوای پرهیزه. اما نه، وقتی مؤمن قوی شد تقواش تقوای ستیز میشه، یعنی نیروی درش ایجاد میشه مثل سپر مستحکم که میتونه بره به میدون جنگ. و این سپر میدونید رزمنده رو محدود نمی کنه، دشمن رو محدود میکنه. سپر مسئولیت هست برای رزمنده و محدودیت هست برای دشمن. تقوا اینجوریه، تقوا انسان رو مسئول نگه میدارد و محدود میکند دشمن رو، یعنی شیطان رو، نمیذاره ضربه به آدم بزنه. مثل آدمی که خودشو واکسینه کرده بعد میره تو محیطی که افراد بیمارن و بعد بیماران رو معالجه میکنه. این تقوا داره، تقوای نسبت به اون بیماری داره. بنابراین مؤمن متقی اون نیروی اراده قوی در شکل گرفته که میتونه خودش رو از لغزیدن تو گناه حفظ کنه. اون وقت میره وسط گناهکارا، دست گناهکارا رو میگیره و نجاتش میده. گفتم البته کسی که هنوز اون قدرت درش نیست، نه نباید به وسط گناهکارا، باید پرهیز کنه از عصه های گناه. اما بعدها که این نیروی درش ایجاد شد دیگه پیش بوه، پیش میگه. حالا ای حال فرمود روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید. خب این حداقل تقوا، تقوای عمل، تقوای بدن.
اما به این محدود نمیشه، مرتبه بالاترش تقوای روانه. یعنی آدم روان خودش رو متقی کنه، نفس خودش رو نفس متقی کنه، تنها بدنش در حوزه عمل متقی نباشه، روانش هم در حوزه خلقیات و روحیات روان با تقوای باشه. یعنی اخلاق زشت در روان او نفوذ نکنه و از زیبایی های اخلاق محروم نماند، روحیات پلید درش راه پیدا نکنه و از روحیات لطیف و پاک محروم نمانه. و بعد مرتبه بعد که تقوای دل، تقوای قلب، تقوای جانه. تقوای جان اونجاست که دیگه انسان جز جانان خودش تقوا داره، یعنی جز به جانان نمیاندیشه، جز به جانان رو نمی، جز جانان خودش رو طلب نمی، تنها او رو می خواهد، هیچ چیز دیگه، تنها او رو می بینه، هیچ کی دیگر نمی، تنها صدای او رو می شنه، هیچ صدای دیگری نمی شنه. این هوای دل و جانه دیگه، فقط دلش خدا رو می خواهد، عشق الهی در قلبش جا داره، کعبه دلش رو از بت‌ها خالی کرده، خانه خدا شده به تقدیر بزرگش. این تقوای دل داره. تقوای عمل آدم داره بهش. لون حدیث رو شاید خوندم جلسات قبل، از امام صادق علیه السلام روایت کردن بنا به نقل که حضرت فرمود لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه، برای بدنهای شما قیمتی جز بهشت نیست. پس بهشت قیمت بدن ماست، تقوای بدن نتیجهش بهشت رفتن، تقوای نفس نتیجهش چیه؟ توانمند شدن نفس، کشف و کراماتی که انسان پیدا میکنه، در واقع جهاد با نفس، جهاد اکبر نفس رو قوی میکنه، توانمند میشه، اون وقت میتونه صاحب کشف و کراماتی بشه. اما تقوای دل که چیز دیگه، تقوای دل مرتبه بالاتر، تقوای دل نتیجه‌اش چیه؟ میهمان شدن بر خدا، دیدار با خدا، مقرب درگاه الهی شدن، به وصال اون معشوق ازلی نائل شدن. این میوه تقوای جان. قبل لعلکم ترتقون، ببینید به مؤمنین گفت، نگفت یا ایها المسلمون، یا ایها الذین آمنوا. تو قرآن اسلام و ایمان با هم فرق داره. مسلم این همینایی که شهادت این گفتن و یا حالا ذبیحه‌شون رو میشه خورد و باشون میشه ازدواج کرد و خرید و فروش کرد و امثال این، اینا مسلم. اما مؤمن کیه؟ مؤمن یعنی دوست اهل بیت اسمت تاهاوت، اون شیعه. رضا مخاطبان اصلی آیه روزه شیعیان اهل بیت هست. فرمود یا ایها الذین آمنو، نگفت یا ایها الذین اسلمو. فرمود یا ایها الذین آمنو، ایمان داشت قلبه. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در دلهای اونها ثبت شد. کسایی که به دروغ ادعای ایمان کردن، خب نگید ایمان آوردیم، نگید آمنا، نگید اصلا نا، ایمان وارد قلب شما نشده، ولی ما از کل ایمان فی قلوب کن. پس ایمان جاش دله، دلم که محل عشقه. پس ایمان یعنی عشق، یعنی اهل محبت بودن. لذا دوستان خدا، دوستان اهل بیت عصمت و طهارت، اینا مؤمنین هم، بقیه مسلمین. و آیه روزه برای مؤمنین اومده نه برای مسلمین. مؤمنین اهل دلند، اهل قلبند. از روزهی که برای مؤمنین آمده روزه یه قلبه. البته قلب آدم روزه باشه
به طریق اولا روان انسان هم روزه است، به طریق اولا بدن انسان هم روزه است. اما از اون بر نه، ممکنه کسی بدنش روزه باشه اما روانش روزه نباشه، دلش روزه نباشه. خب میوه تقوا، میوه اصلی تقوای دل همینه، راه یافتن به جانان. حالا یه بحث تقوا رو نمیخوام مفصل بکنم، وقتمون محدوده، اون تا بخاطر اینکه هیچ هفته ای بدون بحث نباشیم به جور روزه این داره استرمه. فقط یه نکته رو بگم و بحثمون رو تمام کنیم. این که گفتم مخاطبین اصلی روزه در آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شیعیان اهل بیت، یه شاهد میارن دارم. شاهدش اینه فرمون لعلکم تتقون، دیگه ها شاید از رهگذر روزه تقوا پیدا کنید. ما میدونیم تقوا شرط قبولی اعمال است. قرآن کریم فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا عمل و پذیرا میشه، قبول میکنه فقط از اهل تقوا. درسته؟ حالا این آیه رو بذارید کنار احادیثی که در بحث ولایت داریم. لو ان احدا قام لیلا و صام نهارا و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یوال ولایت ولی الله لم یقبل. فرمود اگر کسی همه روزهای عمرش رو روزه بدار، همه شبهای عمرش رو شب زنده‌داری کنه، همه دارایی خودش رو صدقه بده، همه سالهای عمرش رو حج به جا بیاورد، اما ولایت ولی الله رو نداشته باشه، هرگز از او پذیر. حتی دیدم یه عالم سنی حدیث نقل کرده و ان رجلا امر ما امر نوح، که اگر یه شخصی عمر بکند همون قدری که نوح عمر کرد. نوح عمرش خیلی طولانی بود، 1000 خورده‌ای و شاید 2000 خورده‌ای عمر نوح بوده، بعد 950 سال بین بعثت طوفانشه. فرمود اگر یک کسی به اندازه عمر نوح عمر بکنه و همه عمرش رو بین رکن و مقام، یعنی تو مسجد الحرام بین حجرالاسود و مقام ابراهیم که میدونید اونجا شریفترین نقطه روی زمینه، در اونجا همه عمرش رو عبادت کنه اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، یک سر سوزن از اون پذیرفته نیست و جهنمی. و حالا فهمیدیم حقیقت تقوا ولایته، چون کسی تقوا داشته باشه عملش قبول میشه، تقوا نداشته باشه عملش قبول نمیشه. از اون برم کسی ولایت داشته باشه عملش قبول میشه، کسی ولایت نداشته باشه عملش قبول نمیشه. و نماز بی ولای او عبادتی است بی حضور، به منکر علی بگو نماز خود قضا کن. البته اگه منکر علیه که نماز خود رها کنه، تو خودی نماز کنه، نمازی که در بودن از خود چهر شده دلده و راست بشه که کمرش بشه، نمازی که آدم بخونه بعد در با علی به جنگه اینم شد نماز. این خواجه در طبان نماز نمی خوندن، پیش بومی هاشون سینه بسته بودن، شدت سجده های طولان، حافظ قرآن، اهل عبادت کنن، نمازی که آدم بکنه باش بره علی رو بکشه، این نماز رو به منکر علی بگو نماز خود رها کنه، دل کن بره اول خودش درست کن اهل ولایت بشه بعد بیاد نماز کنه. علی ای حال، پس حقیقت تقوا هم ولایت اهل بیت اسمت تاها لذاست که گفتم مخاطبین اصلی آیه روزه اهل ولایت. از خدای متعال میخوام که با لطف و بزرگواری خودش، با همین لطف
عجیب حیرت انگیزی که تو همین آیات اعلام وجود روزه بود با همین لطف کریمانه در این ماه از ما دستگیری کنید و ما رو به حقیقت تقوا که حقیقت ولایت رحمتمون بشه و ما رو به میوه تقوا به دیدار محبوب و لقاء خدای متعال نائل بفرمایید ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آل محمد.